من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. بحثمون در فراز چهاردهم فرمایش حضرت صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب. حضرت به ایشون فرمودن که شیعیان ما یک خصوصیاتی دارن. یکی فرمودن که البدل للاخوان، اهل بذل به برادران دینی هست. از هر جهاتی، نمازهای واجب و مستحب رو سعی میکنن که ادا کنن. روحیه حالا تعبیر نیست دیگه، یحرون حریر الکرب عرض شد، مثل روحیه‌ای که پارس کنند و بخوان با مردم مثل سگ در بیفتن در شیعیان ما نیست. روحیه طمع چون کلاغان نیست. کسانی هم که با دشمنان ما همنشینی ندارن، کسانی هم که با کسانی که بغض ما رو دارن هیچ گونه اظهار نیاز نمی کنن، حتی اگر که از گرسنگی بمیرن. بعد ادامه صحبت تا اینجا بحث شد، حالا من سریع می خونم یه جنبندی داشته باشم انشان. بعد می فرمان شیعتونا لا یعکلون الجری و لا یمسحون علی خفین، ماهی بدون فلس نمیخورن شیعیان ما، بر روی پاهاشون مسح نمیکنن و یحافظون علی الزوال، مواظب نماز ظهرشون خیلی زیاد هستن و لا یشربون مسکرا، شیعیان ما مشروبخوار نیستن. بعد راوی میگه پرسیدم که خب یمن رسول الله اینا رو کجا پیدا کنیم با این خصوصیات؟ که حضرت میفرمان علی رؤوس الجبال و اطراف المدن، و از سر قله ها، حاشیه شهرها. بعد میفرمان و اذا دخلت مدینتن فسل امن لا یجاورهم و لا یجاورونهم، وقتی وارد شهر شدی بپرس از آدم هایی که انگار خیلی قاطی نیستن تو شهر، نه مردم خیلی با اونا قاطی هن، نه اونا با مردم قاطی هن. فذلک مؤمنون کما قال الله، اینان اون مؤمنانی که خدا گفتن. بعد اشاره به این آیه میکنن و جا من اقصى المدینه رجلون یسعا، میگن مگه اینجا قرآن نمیگه که یه آدمی از اون دورای شهر، از اون حاشیه شهر اومد و به حضرت موسی گفت آقا برات خطری در پیش است؟ بعد میفرمون والله لقد کان حبیبا نجار و وحده، یه آدم حسابی بود به نام حبیب نجار که اون گوشه ها زندگی میکرد و تو جریان توطئه‌ای که برای حضرت موسی علیه السلام ریختن قرار گرفت و اومد به حضرت گفت. این روایت دو تا نکته درش هست. اولا این روایت عاملی شده از این گونه روایات که شیعه آروم آروم کشور درست کرده است. یعنی زمانی که این روایت گفته می شد شیعه ها کشور نداشتن، فرهنگ شیعه حاکم نبود، فضا فضایی بود که شیعه و سنی قاطی بودن، اصلا نمیشد تشخیص بدی که حالا این شیعه داره شیعه بودن خودش ادامه میده، اصلا شیعه بود بعد خیلی کار سنی ها رو میکرد، یعنی اون تفکیک نبود. امام اینجا تو اون فضا دارن میفرمان که برو بگو اینا فرهنگش کن که شیعه های ما
جدا بشن از اون کارایی که اهل سنت میکنه. یکیش همین مسح کردن روی کفش ها. زمانی که حضرت اینا میگفتن مسلمان ها رو کفششون هم مسح میکشیدن. حالا داستانش مفصل. حضرت میفرمان باید بهشون بگو این کار خلافه. خب میبینیم که به حمدالله و شیعه بعد از این که کشور تشکیل داد و حوزه علمیه تشکیل داد و اینا خیلی این چیزا از بین رفت. مثلا شما حساب کنین حضرت 1200 سال پیش از این حرفا رو زد حدود، ولی 1000 سال شیعه حوزه علمیه درست کرد. درسته که 200 سال بعد حوزه علمیه درست شد و شیعه ها از تمام اقصا نقاط کشور میمدن نجف و یواش یواش فرهنگ ائمه شکل گرفت، اما با همین روایت ها شکل گرفت که این خصوصیات شیعه امام صادق و ائمه از اونا جدا شدن. یکی از مشکلاتی که به حمدالله شیعه گذرون همین مشکل بود که تونست خودش رو جدا کنه و شیعه امام معصوم رو در فکر و فرهنگ و روابط خودش چک بده، نشون بده. این یه نکته. خب یه نکته هم عمومیه که حضرت می‌فرمان که حالا یه سری صفات و حرکات ظاهریه که خب شیعه نباید انجام داره، به حمدالله تقریبا این مشکلی نیست در شیعه ها. یه نکته دیگه هست و همون که شیعه ها وقتی میخوان حالا وارد نور ولایت ائمه بشن خب باید این خصوصیات رو رعایت کنن که حضرت فرمودن یه مقدارش رو تأکیدمون رو ایناست دیگه که و یحافظون علی الزوال. یکی از صفات خیلی مهمی که مؤمنین دارن، دیدم اساتید بزرگ عرفانم روش تأکید میکنن، اون جلسه هم اشاره کردیم، این نماز سحر است. یعنی همه نمازها مهم است، اما میگن تو نماز ظهر اگه درست محقق بشه برکات خاص نصیب افراد میشه. یه سری برکات هست با نماز شب به دست میاد. بزرگان میفرمان اصلا هر کس که نماز شب رو واردش نمیشه چرا انتظار داره که به جاهای بالا برسه؟ یعنی اصلا انتظاری بیجاست. اخر باید وقت گذاشت وارد میدان زندگی نماز شب شد به لطف الهی، همه باید از خدا بخواد. یه سری کمالات هست، اینا مخصوص حفظ نماز ظهر است. در نماز ظهر با تمام آدابش یه برکات خاص داره. حالا چه نماز ظهر چه نماز عصر، این دوتا را تحت عنوان نماز زوال میگن، چون دیگه خورشید از وسط السما به این طرف به طرف مثلا غروب زائل میشه، زوال پیدا میکنه، اصطلاحا هم به هم به ظهر هم به عصر. خب همه شرایطش باید فراهم بشه. خدمت یکی از عزیزان اساتیدمون بودن عرض کردم که بالاخره گاهی آدم میره مساجد نماز ظهر خیلی تون میخونن چون یخت زیاده. فرمودن که اگر محقق نشود نخونید باشون، با همه این برکاتی که جماعت داره باید اقیم صلات لذکری. بالاخره باید من از اول نماز تا آخر نماز شرایط یاد خدا اگه بخوام لاغل داشته باشم. ولی وقت خودم ندارم، اون که نمازم آقا 6 ساعت طول بده خودم ندارم. همه یه وقت اصلا آدم مونده که به آقا میرسه یا نمیرسه. یکی از این رفقای ما میگفت رفتم گفتم آجا آقا ببخشید منم هم دو سوره رو حفظه، شما هم حفظی، من میخونم ببینیم که شما چطوری میخونیم که من هرچی حساب میکنم میبینم که مثلا اصلا اگه بخوام تصور کنم هم دو سوره رو میخونم به نصفش هم نرسه شما میبینم برو شما یه اجزایش نمیگو یا من یه اجزایش اضافه میگم. خیلی نوعی توشن کنید آخه چه طریق نماز خوندنیه. یعنی گاهی دیگه مثلا تسبیحات اربعه طرف یکش نگفته آقا ستش گفته استغفرالله هم گفته جب برو خودم یکی بگه یا باید یکی بگه یا سه تا بگه، دو تا که نمیشه بگه که دو تا میگونی آقا رفت برو کن. آخه چه نمیم چرا همچی میکنم. حالا بالاخره نباید آدم تو نماز همه دل واپسیش این باشه که از آقا عقب نیفته. پس چه نماز بخونه؟ این که فقط کارش نیست از آقا عقب نیفته. خب اینا باید زیرشون کرد برند خونهشون، یعنی بنا نشد ما تا این آقا را لیلی هم بلالشون بذاریم برن. اینا نماز بلد نیستن بالاخره. نه حالا ما نمیگم به آیت الله عراقی نماز بخونه، ولی مثل نماز نماز بخونه. یعنی این آره الحمدلله خیلی نیست. اما یکی از آقایون میگفت که این پویستر این آقا خیلی شلوغ میشه توی یکی از مساجد شهر. گفتیم چرا؟ گفتن که خیلی تون میخونه. بعد گفتیم چرا خیلی تون میخونه؟ گفتن که مریض است، باید اگه تون نخونه بره دوباره وضو بگیره. خدا آقا چی گفت از پویستر آقا مریض نماز بخون؟ اون برای یه چیز دیگه مشکل داره. مثلا خب نه همچه خبرهایی نیست. یعنی اسلام تو معنینه و آرامش، به خصوص نماز صبح خیلی قربانی میشه. من به این جهت من آخرش ما باید بفهمونیم به آقایون که آقا بالاخره ما خواهیم نماز بخونیم، نه اونجور ایراد بگیریم که مردم خسته بشن، نه اونقدر بیپروا باشه که دیگه نماز نخونیم. پس این روایت رو چیکارش کنیم؟ بله اون جلسه هم عرض کردم، حالا یه وقت نماز نافله را که اینقدر تأکید شده است عجیب است، رو نافله ظهر و عصر بیشتر هم تأکید شده است. دوستان ما میفهمند ما به جاوایی رسیدیم از این نافله ظهر و عصر، کسیم باورمون نمیاد چه سری توی این نافله هست. خب برای همنم دست رو دادن که اگه نمیتونید با جماعت خب بعدش بخون. اما در هر صورت ببینید این میفهمند اگه میخوایی به جایی برسی باید این نافله این نماز ظهر را یحافظون حفظش کنیم با تمام لوازم. بعد خب معلوم است که میفرماد که شیعیان ما مشروب نمیخورن، چون علت این که اینم میگن اما اشکرم یه فضای آلوده بود که واقعا هم طرف ادعای شیعه بودن امام صادق میکرد یه بار دیگه عرض کردم بعد مشروب میخورن. فضام اینجور بود که خب حضرت میتونستن بیرونش کنن از فرهنگ شیعه، باز نصیحتش کرد، تذکرشش میدنن، یعنی از حیطه تشیع از نظر روابط شیعه بودن خارجش نمیکردن. ولی اینجا میفهمون این شیعه ما نمیشه دان این اون نتایجی که باید بگیره از زیر پوشش شیعه ما شدن نمیگیره. و نکته من دیگم همینه که خب چه اشکال داره؟ حالا این کلی نیست، اینا از طرف نابد فضای تاریخی به خصوص بعضی روایات پکون نشه. یکی همین که بالاخره بخواید و نخواید این یه قاعده است که در روایت امام امیرالمومنین هم ظاهرا در خطبه 103 هست، خیلی خطبه عجیبه، میفرمان در آخر الزمان یاران واقعی امام خیلی قریب هست. عموما اونهایی که شهره هستند و میداندار تفکر مردم هستند اینا آدم هایی هستند که در ظلمات آخر الزمان به سر برند. یعنی این یه فکر و فرهنگ است که ما معلوم نیست که همیشه آدم های نابدیندارا در آدم مشهورا باید پیدا بکنیم. گاهی خدا به جهت اینکه مردم پیدا کنن یه سری آدم های حسابی را خدا مشهورشون میکنه بدون اینکه خداشون هیچ اقدامی بکنه. ولی در هر صورت باید مواظب خودمون باشیم. گاهی یه گوشه یه حاجی زنی آقا شیرازی پیدا میشه، یه گوشه یه مدرسه صدر تو باغچه مدرسه صد درست میگفت نهجان بلاغه میگفت 5-6 در طلبه. خب این یه شهید متحری پیدا شد، پیدا کرد مرحوم حاجی زنی آقا شیرازی. حاجی زنی آقا شیرازی یادمه اونجور مشهور نبود که چند تا آدم های مهم عالم خب ایشون رو میشه، ولی این چه آدم بدون بالاخره آدم حسابی ها گاهی پنهانن بعدا خدا اینا تبیت قدسی هست دیگه روایت از ما برامو کردن اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم احدا، دوستان من زیر قبه من هم احد اونا رو نمیشنست به ندرت. این فکر و فرهنگی است که بخواید و نخواید آخرش اولا ما نمیشه بر اساس فکر و فرهنگ اهل دنیا دائم خودمون رو مطرح کنیم و فکر کنیم این شرط زندگیه، گاهی باید مواظب باشیم. ثانیا یه عده هستن که تو این قوقای افکار و طرح انسان ها خیلی خودشون رو وارد نمی کنن. ما باید بریم پیداشون بکنیم. حضرت می فرمان که خب تو باید بری ببینید کجای شهر، اذا دخلت مدینتن، وارد یه شهر شدی، فصل امن لا یجاورهم و لا یجاورونهم، بپرس از آدمایی که نه مردم خیلی با اینا ارتباط دارن نه اونا با مردم ارتباط دارن یا اون با مردم. بعد گاهی اینجوریه که ما میگیم گاهی برای این که خود اون از کدام اونم تأکید میکنم گاهی خداوند یه کسی را مشهور میکنه به عدلهی که میخواد مردم سرگردان نباشن، ولی عمومی است. بعد حضرت دوباره برگشتن به همون سخنی که عرض کردم که یکی از محورهای این حدیث همونست که باید روحیه محبت به مؤمنین و در خدمت مؤمنین بودن رو در خودمون روش بدیم تا خیلی راه‌های سنگین معرفتی و عبادی را طی کنیم. می فرماد یبن جندب فراز 15 عنایت بفرماد کل الذنوب مغفوره، سوا حقوق اهل دعوت و کل بر مقبول الا ما کان رعا. فرمان هر گناهی بخشیده میشه الا این که به همدینای خود آزار برسون. حقوق همون آق شدن، معنی اصلیش یعنی آزار رسوندن، معنی فرعیش هم یعنی همون قطع رابطه کردن و اینا. و میشه من که میگن حقوق والدن، یعنی والدن دیگه دادم قطع رابطه و امید بکنن. در صورت معنی حقوق فرمان هر گناهی بخشیده میشه، اما اگه روحیه آزار به مؤمنین در آدم باشه این گناه بخشیده. یعنی میخوام بگم که این یه مانعی بزرگی است. آدم گاهی میگه چرا من 10 سال دینداری میکنم، 10 سال حرام و حلال میکنم، اما نتیجه شو نمیگیرم. حضرت میفرمان نتیجه شو به این جهت نمیگیری که نگران آزار مؤمنین نیستی، دلواپس این که داری مؤمن اذیت میکنی نیستی. چون این وقتی آدم دل واپس نباشد بعد تازه غیبت میکنه، نمیدونم گرون میفروشه، پوز میده، تحقیر میکنه، گاهی ما اصلا متوجه نیستیم. اگر دیدیم که مورد خیلی داشتیم که طرف میگه که مسئله موضوع را نگفتم چون دیدم یهو خجالت میکشه، یعنی از ترس این که خجالت نکشه حاضر شد از یه سری حقوق خودش بگذره. یعنی اینقدر بعضیا مواظبن که طرف یه ذره خجالت هم نکشه، چون میگه این خجالت کشیدن این باعث شد که من یه نحوه آزارش رسوندم. خیلی باید مواظب باشیم این که میفرمان حتی همه چیزها را نگود به طرف، که همین که ما حسادت طرف را تحریک کنیم آزار بشید. حسادت طرف را تحریک کنیم. خب چرا حالا حسوده؟ ما چی کار داریم یک کارش کنیم که حسادتش تحریک بشه؟ به هر صورت می فرمان که 2 تا چیزه که اینا خیلی ضرر بر آدم داره. یکی حقوق اهل دعوته، یه جوری آزار برسونی به همکیشان مؤمنی. من دلم میخواد مثال من ندارم، ولی اینه به عنوان یه قاعده بگیریم دائم ازش استفاده کنیم. یه نیش دادن گاهی آدم هستم موازه، بعضی هم چرا موازه میستم، من خودم میشنستم خیلی زحمت میکشم ولی نیشون میده نتیجه نگیره. بالاخره از خودتون نمپرسیم اگه ما بعد از 30 سال نماز خوندن هنوز خوب به نفس داریم، هنوز خوب به دنیا داریم، خب معلومه نتیجه نگرفت. آخه چطور جادم 30 سال سر به سجده ببره ولی هنوز خوب به دنیا داشته باشه؟ خب معلومه نتیجه نگرفته. خب ریشه باید کجا پیدا کرد؟ ریشه باید تو همین که نتونسته از راه خودش با خدا زلال کنه. که حالا ببینیم اگه آدم خدا داشته باشه دیگه دنیا نمیخواد، از دنیا استفاده میکنه. جدا ساعت میکنم فرمود، این روایت بود، همه امروز داشتم بخونم از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه. حضرت میفرمان چه خوش مالی، چه خوش مالی که در خدمت مرد صالحی قرار بگیره. اون که مرد صالح که خب معلوم است از این مال استفاده ده. خب به دنیا یعنی این که بیاد قلب آدم ها بگیره، بدوزد آدم را. خب من میخوام عرض کنم ناخون بزنیم خودمون از همه حالا، مواظب باشیم، من مواظب باشم، شما مواظب باشیم، بنا نیست آزار میرسونیم به کسی، نیش بزنیم، گنده بگیم، یک کاری بکنیم که این لخت سوش خدای نکرده بشه. نه خدا کمک میکن. دومی فرمان و کل برن مقبولون، هر خوبی که بکنه خدا میپذیره. یه سنگ از جلوی پای مردم برداره خدا میپذیره، خوب هم میپذیره. روایت از خوده الا ما کانر آ، الا اون چیزی که خوب باشه ولی برای خدا نباشه. ریا که میدونی یعنی چی؟ ریا رو اول معنی کنیم. یکی از این دانشجوهایمون خیلی جوان خوبی، همین اخیرا اومده بود سوال میکرد، آقا مثلا خب ما درس میخونیم، خب میخوام وقتی میدونم برای معلم بگو معلمم خوشحال بشه، چیکار کنه؟ خب این ریا میشه. گفتیم چه این ریا میشه؟ ریا یعنی یه کاری به اسم دین و ادای این که بر خدا داری میکنی باشد، اما تا قلب این باشد میخوام یارو بدونه ما مؤمنی. اینا میگن ریا. منم چرا این و مشکل پیش من گفت یک آهای گفت های خوب شد، راحت شد. گاهی اشتباه میکنه خود بنده، مثلا نه میخوام بگم که آقا ما بر خاطر شما یا آجا رو ورزش میکنشتیم، این که تو این که ریا. اما یه وقت اون ببینه آقا ما چقدر مؤمنیم، برای مؤمنین اسلامی آجر و همداری میدونم که اما برایش ما باش داشت. این نکبته خیلی هم کسی میگم نکبتش باشه. آقا بنده بر خاطر جناب عالی زفتم مثلا تهرانی زفت رو برایش ما خریدم، مخصوصش ما خریدم، کجاش ریا؟ بیچم بیان خون برایش ما خریدم آقا. اما بگم که آقا ما مثلا ادا داریم که قشنگ شما متوجه که چه آدم خوبی، اما تو قلب ما میباشه که شما را جذب کنی. این بیچاره میکنه من. این چند تا اثر من، اولا توهین به خودمون. بزرگان ما بکنم روایت باشه من ذهنم نیست، میفرمایید توهین به خداست، داری میگوی ورش کن جلو تو برای بقیه کار میکنه، اما با ادای این که برای تو کار میکنه. این شما می قلب چقدر آلوده میشه، آلوده شده، یعنی قرار نیست که در مقابل حضرت حق به حق داری بی حرمتی میکنه. این که اول. ثانیا نکته دومش، بالاخره ما با این عبادات نمیخوام یه راهی به سوی خدا وا کنیم. بعد از 10 سال 20 سال 30 سال نمیخوایم ما باشیم خدا. خب این که مهمترین نیاز ما از دست میشه، نمیدونی چه بلایی سر. حالا این دومیش فکر کنیم، ما هیچ چیزی را بیش از این نیاز نداریم که خدا را داشته باشیم. بالاخره ما بعد از یه مدتی نه دیگه میتونیم حرف بزنیم، نه میتونیم بشنویم، نه میتونیم ببینیم، بالاخره یه چیزی ضعیف میشیم، نه کسی خیلی سراغمون میاد، نه میتونیم خیلی سراغ کسی بریم. خب اینا که آخرش بخوایم و نخوایم هم قرنش ما بکشیم خودنا سراغ پدر و مادرتون چقدر میتونیم بریم؟ نمیشه. اونا هم نمیتونن سراغ شما بیان، دیگه رادارش ها رو گم میکنن، گم میشن اصلا، خونه خودش نه گم میکنن، مسجد میرن گاهی یادش میده برن خونه خودش. اینجوریه دیگه، طبیعیه قضیه هم همین. اگه اینا یه راهی ماورای خونه و بچه و فرزند داشته باشن به نام خودش عقیده بهش میگن. تمام چیزا رو آدم بعد از یه مدتی از دست میده الا عقیده. عقیده اونه که با قلب گره میخوره، عقده یعنی گره. شما هیچ وقت نمیتونید عقیده به این ایمان پیدا کنید، یه اطلاعات پیدا میکنید، اما به خدا و ائمه و قیامت میشید عقیده پیدا کنید. حالا یه ده پیدا میکنن یه ده پیدا نمیکنن. شما هیچ وقت نمیتونید به این عقیده پیدا کنید که مثلا شماره تلفن اخویتون چند است. عقیده این که اطلاعاتیه، بعد از یه مدت هم بیاید میشه شماره تلفن خود نمیاد. اسم ما یه مادر بزرگ داشتیم حدود 100 سالشون، بعد می‌خواستن اسم نواشون رو بهش، مثلا ما رو می‌خواستن صدا بزنن، تمام نوا رو رگال می‌کردن بلکه ما هم توش باشیم. یادشون به کل یادشون میاد که ما اسممون چی بونه قرارشه هیچی هم. اما اون عقیده آدم یادش نمیره. یعنی اگه راه به سوی خدا را وا کرد، تازه وقتی که نواشا یادش رفت، خونش هم یادش رفت، اسم خودش هم یادش رفت، خودش با خداش میمونه. این که شنیدن بعضیا وقتی ازشون پرسن اسم پیغمبرتون چیه، 700,000 سال طول میکشه تا بگن. یه کدومه عقیده نشده است، یه عقیده ضعیف. خیلی باورتون نمیاد، چرا باورتون بیاد؟ حالا پیر بشین میبینیم که بیشتر باورتون میاد. ما قشنگ باورمونیم، ما گاهی میگردیم اون چیزی که فکر میکردیم بلدی ما باشم برشم 10 جلسه 20 جلسه سخنرانی کردیم، میگردیم تو قلبمون پیداش کنیم. کلی طول میکشید بلکه پیداش کنیم، هرچی میگردیم نیستش. همین که خودمون برای وقتی گفتیم حالا میخواییم تو خودمون پیدا کنیم، نیست. طول میکشید، گاهی کلی طول میکشید تا پیداش شه. حالا تازه اضافه هنما نمورده، حالا وقتی موردیم یه چیز دیگه از دنیا. خب حالا این تو چطوره حلش کنیم؟ باید چی؟ باید ریا نکن. من اگه میخواستم راجع به ریا بحث کنم بحث مفصل میشد، گفتم مثلا روایت ها رو نخونم، آیا روایت ها یادداشت کردم، حالا یا بخونیم جلسه آینده نخونیم، ولی میخواهم کنیم آسانش فوق العاده برس. آقا ما میخواهیم چی کار رو بقیه را؟ همه کار رو باید آروم 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 که میگم آروم آروم، اولش میخواهیم نمیشه، طوری نیست. اینه نگفتم ریا، میخواید که فقط برای خدا بیاد مسجد، راه من میفتید، اما تونها خوشحال میشید که اینا هم شما رو میبینه. اونا که نگفتن ریا، که اینا مزاحم، اینا وهمه، اینا شیطان. اما ادامش اگه بریم آروم آروم، نه شما میمونید خدا. بعد از 20 سال عبادت و 20 سال خدمت به خلق، لو میخواد دیگه ما بمونیم خدا. اگه از اول مردم ها چیزی نگیریم و خدا را چیز بگیریم، آروم 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 این مسئله حل میشه. خدا به حقیقت پیامبرانش که مقام یقین و خلوص داشتن، ما را در راه آزار نرساندن به هم این کیشان و در راه ریا نکردن در عبادت موفق بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.